غربتکده خاکی نفس کشیدن دشوار شد، از روح خدایی و انفاس قدسی خاک نشینانی مدد بگیریم که به آسمان را یافتند.
از طبقات آسمانی و رجال الهی اینها هستند،
همانان که در این دنیای خاکی با ما زیستند اما به خاک رضایت ندادند و به افلاک پرکشیدند. افلاکیان.
ای شاهد افلاکی، در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم، تو عشق مرا مانی. در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی. من زمزمه عودم تو زمزمه پردازی، من سلسله موجم تو سلسله جنبانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شعبان مه با صفای خاتم باشد، میلاد سه آزاده عالم باشد، نذر قدم حسین و عباس و علی، ذکر صلوات ما دمادم باشد.
مادر شدم سیده نساء عالمین، بیبی جانم ام البنین، شهبانوی روی زمین. مادر شدم سیده نساء عالمین، علی کمردار شده، حسین سردار شده، علی کمردار شده، حسین سردار شده، شبا شبای جلوه حیدر کرار شده، علی کمردار شده،
سلام و شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. فرارسیدن اعیاد شعبانیه، مخصوصا امشب شب ولادت با سعادت حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنم و امیدوارم که همه ما بتونیم به معنای واقعی شیعه و محب این بزرگواران باشیم. برنامه امشب افلاکیان رو با افتخار بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران خوبم آغاز میکنیم و انشالله تا حدودای ساعت 11 در کنارتون هستیم. به اتفاق همدیگه امشب هم با یک عالم بزرگوار و یکی از ویژگی های ایشون آشنا خواهیم شد. البته ما با این عالم بزرگوار در بخش مردان خدا آشنا خواهیم شد، بعد از اون کمی در مورد موضوع برنامه با همدیگه گفتگو میکنیم و در نهایت امشب در خدمت فرزند عالم محوری برنامه امشب خواهیم بود. بخش نمایشی رو تقدیمتون میکنیم و در بخش نمایشی هم با شخصیت محوری برنامه امشبمون بیشتر آشنا میشیم. بعد از اون گزارش همکارمون رو از استان همدان، شهر همدان خواهیم شنید. بعد از اون در بخش گفتگوی دوم با حجت الاسلام علی جانزاده گفتگو میکنم و در مورد اهمیت توجه به موضوع برنامه و تأثیرش تو زندگی هامون نکاتی رو انشاءالله خواهیم آموخت. و در نهایت پیامک‌ها و تلفن‌های شما زینت بخش برنامه امشبمون که هر جایی که بتونیم اون کار رو انجام خواهیم داد. لطفاً امشب هم در کنار ما باشید و برنامه خودتون افلاکیان رو بشنوید. بخش مدان خدا و آشنایی با عالم محوری برنامه امشب.
مردان خدا،
آیت الله سید هاشم بطهایی گلپایگانی در سال 1320 هجری شمسی در گوگد گلپایگان دیده به جهان گشود. سید هاشم بطهایی تحصیلات ابتدایی خیش را در گلپایگان گذراند و در سال 1335 هجری شمسی جهت فراگیری علوم دینی وارد حوزه علمیه قم شد و از حوزه درسی آیات عظام سید محمد رضا گلپایگانی، حاج میرزا هاشم آملی، علامه طباطبایی و امام خمینی رحمت الله علیهم بهره مند گردید. آیت الله بطحایی در کنار تحصیل علوم حوزوی با تلاش مجدانه در سال 1341 هجری شمسی تحصیلات دانشگاهی را در رشته فلسفه دانشگاه تهران ادامه داد و در سال 1358 موفق به اخذ مدرک دکترا در رشته فلسفه از دانشگاه الازهر مصر و سپس اخذ مدرک دکترا در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران گردید. وی در کنار تدریس در دانشگاه در حوزه علمی قم به تدریس درس خارج در بحث‌های قضا، شهادت، حدود، دیات و عقود تملیکی اشتغال داشت. آیت الله سید هاشم بطحایی از همان ابتدا و در آغاز نهضت انقلاب اسلامی ایران همراه امام خمینی قدس سره الشریف بود و در مبارزات مختلف علیه نظام ستمشاهی همچون واقعه 19 دی در قم حضور فعال داشت. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت‌هایی همچون استاندار و نماینده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در استان چهارمحال و بختیاری، نماینده ولی فقیه و امام جمعه گلپایگان و نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری را بر عهده داشت. آیت الله بطحایی عالمی کم نظیر و فقیهی متشرع، ساده زیست، عدالت خواه و سرباز سنگر علم در عصر حاضر بود. در طول عمر خیش از زمره روحانیون آگاه به مسائل روز بود و سالها به تبیین شعائر اسلامی، خدمت به مکتب اهل بیت علیهم السلام و تربیت طلاب و دانشجویان علوم دینی اهتمام داشت. حجت الاسلام و المسلمین متولی.
آیت الله سید هاشم بطحایی گلپایگانی از سن 15 سالگی که وارد حوزه علمیه قم شد، یک لحظه از فراگیری دانش در زمینه‌های مختلف غافل نشد و واقعاً سرباز سنگر علم بود. دروس حوزوی رو که تا حد اجتهاد جلو برد نزد اساتید تراز اول حوزه علمیه قم، دروس جدید هم تا تحصیلات عالیه ایشون جلو میبره. در یک جمله می شود گفت مرحوم آیت الله سید هاشم بطحایی گلپایگانی به فرموده پیغمبر عمل کرد که اطلب العلم من المهد الى اللحد. چنین گفت پیغمبر راستگو ز گهواره تا گور دانش بجوید.
سرانجام فقیه پارسا و سنگربان دانش و علم آیت الله سید هاشم بطحایی گلپایگانی پس از عمری مجاهدت، خدمت به نظام اسلامی و ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام، سحرگاه دوشنبه 26 اسفند ماه سال 1398 در 78 سالگی در شهر مقدس قم دعوت حق را لبیک گفت و در آرامستان بهشت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. درود و رحمت و رضوان خدا بر مرحوم آیت الله سید هاشم بطحایی گلپایگانی.
با تو دنیا جاریست، رود و دریا جاریست، با تو دنیا جاریست، رود و دریا جاریست، بی تو ولی بر لب من شور غزل میمیرد، بی تو صدایم نفسم، بی تو دلم میگیرد، بی تو صدایم نفسم، بی تو دلم میگیرد.
بله، بخش مردان خدا رو شنیدیم و با شخصیت محوری برنامه امشبمون آشنا شدیم، آیت الله سید هاشم بطحایی گلپایگانی، عالم بزرگواری که بسیار تلاش کردن برای اینکه در راه علم و علم آموزی و آموزش علم تلاش بکنن و معتقد بودن که دشمن نقشه‌های دقیقی داره برای اینکه حوزویان رو بی سواد و متحجر نگه داره و اونها رو به امور غیر مهم نگه داره و مشغول کنه. به خاطر همین خودش رو یک سرباز در جبهه دانشگاه و حوزه میدونست و برای سربازی بسیار هم تلاش کرد. یاد و خاطره این عالم بزرگوار و گرامی میداریم و امشب به افتخار و به احترام آیت الله سید هاشم بطحایی گلپایگانی موضوعمون اینه، سرباز سنگر علم. بله، امروز داریم در مورد نگهبانی از حریم علم با هم دیگه صحبت میکنیم و اینکه ما چطور میتونیم حریم علم رو به درستی حفظ بکنیم. امشب سال مشارکتمون با شما اینطوره که بفرمایید به نظر شما ما چطور میتونیم حق علم رو ادا بکنیم. ۳۲۹-10551 با پیش شماره شهر قم 025 شماره تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی برنامه افلاکیانه. لطفاً با ما در ارتباط باشید. ما تا حدودای ساعت 11 فرصت داریم که پیامک‌ها و تلفن‌هاتون رو دریافت کنیم و بخونیم. در پاسخ به این سوال که به نظر شما ما چطور میتونیم حق علم رو ادا کنیم؟
حق قضیه این است که حوزه یادگاریست از انبیا و اوصیا، یادگاریست از رسول اکرم، یادگاریست از امیر المؤمنین سلام الله علیه و امروز تحت اشراف حضرت بقیت الله العظم باید انجام وظیفه کنه. ما در زیر پرچم حضرت بقیت الله العظم نظریات کتاب و سنت را پژوهش میکنیم، یاد میگیریم و به مرحله عمل به پیروان مکتب اسلام و تشیع
می‌رسانه. سخنان مرحوم آیت الله سید هاشم بطحایی گلپایگانی، شخصیت محوری برنامه امشبمون بود که شنیدید. دوستان عزیز، امشب داریم در مورد علم و علم آموزی و اینکه چطور میتونیم از حریم علم حراست کنیم با هم دیگه صحبت میکنیم و ما مطمئنن نقش عالمان شیعه رو در این بین به هیچ وجه نادیده نمیگیریم. عالمان شیعه به واقع چراغهای هدایت و روشنگری و رهبران معنوی جامعه و نقطه اتصال مردم به منابع فیض الهی و قرآن کریم و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام و اولیاء الله هستند. علما تعالیم عالیه اسلامی رو نشر میدن و مردم به واسطه علمای شیعه میتونن از سرچشمه زلال علوم اسلامی سیراب بشن. به همین دلیل جایگاه عالم شیعه در انتقال و گسترش و رسوندن علوم اسلامی مثل قرآن شریف و احادیث و روایات به مردم بسیار مهم و انکار نشدنیه. لطفاً امشب هم در کنارمون باشید و در برنامه خودتون مشارکت بکنید. سال همراهی شما عزیزان با برنامه خودتون افلاکیان امشب اینه که به نظر شما ما چطور میتونیم حق علم رو ادا بکنیم. 329-10551 با پیش شماره 025 برای تماسهای تلفنی و 30553 برای ارسال پیامک. سبحان الله. خانم نرجس و سادات رودکی نوشتن که باید در زندگی اونها رو پیاده کنیم و با اخلاق حسن به دیگران آموزش بدیم. درود بر شما. هر کس علمی دارد باید آن را در اختیار کسانی که جویای آن هستند قرار بدهد. این پیامک را آقای برقراری از کرمان فرستادند. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان اینطور پیامک زدند که ما با تدبر در قرآن کریم حق علم و دانش را به درستی باید ادا کنیم. اولین نکته‌ای که به ذهن من میرسد این است که به علمی که به دست آورده ایم عمل کنیم. این پیامک را آقای رحمتی از شیراز فرستاد. هر کس استعدادی دارد و شرایطی برای علم آموزی، باید با توجه به آنها به دنبال علمی برود که توانای درک و عمل به آن را داشته باشد. این پیامک را آقای شیروانی از کرج برامون ارسال کردن. خیلی متشکرم از شما، لطفاً باز هم با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو بفرستید در پاسخ به این سوال که ما چطور میتونیم حق علم رو ادا بکنیم.
با نیکان مینشینیم، از نیکان میگوییم، تا روح و جان به نیکی ها بیاراییم. در افلاکیان
ما قله های تهذیب داریم. در همین قم مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیهم، مرحوم آقای بهاءالدینی، اینا قله های تهذیب در این حوزه بودن. رفتار اینها، شناخت زندگی اینها، حرف های اینها خودش یکی از شفا بخش ترین چیزهایی است که میتوانه انسان رو آرام کنه، آرامش به انسان بده، روشنایی بده، دلها رو نورانی کنه.
افلاکیان، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شبتون بخیر شنونده های عزیز، لطفاً ساعتتون رو با برنامه خودتون افلاکیان تنظیم کنید. 22:17 است. درود بر شما و از همراهیتون بسیار متشکرم. همونطور که عرض کردم، ما امشب در برنامه خودمون در مورد شخصیت محوری برنامه‌مون، آیت الله سید هاشم بطحایی گلپایگانی و ویژگی ایشون که حراست از علم بود، داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم و به طور اجمالی هم در بخش مردان خدا نکاتی رو از ایشون شنیدیم. اما برای اینکه بیشتر در جریان زندگی ایشون و ویژگی‌ها و اخلاقشون قرار بگیریم، افتخار گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین بطحایی، فرزند مرحوم آیت الله سید هاشم بطحایی، امشب به بنده داده شده که خدمت شما جناب آقای بطحایی عزیز سلام عرض میکنم. شبتون بخیر، اعیاد شعبانیه رو به شما تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الاطهار. ابتدا عرض سلام دارم خدمت تمامی دستندرکاران شبکه رادیوی بسیار مفید رادیو معارف و تمامی شنوندگان عزیز، علل خصوص حضرت عالی جناب آقای حسینی بزرگوار.
متشکرم از شما.
همچنین عرض تبریک به مناسبت ایام ولادت سرور و سالار شهیدان حضرت سید الشهدا و علمدار با وفایش حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیهما. با توجه به موضوع برنامه و ضیق وقت، دو جنبه اصلی از ابعاد شخصیتی مرحوم والدمان را تقدیم حضور خواهم کرد.
بفرمایید استاد.
والد بزرگوار ما قریب به 35 مرتبه به حج اعم از عمره و تمتع مشرف شدند. در سال 1380 روحانی کاروان هنرپیشگان و هنرمندان خانه سینما بودند که عزیزانی همچون آقای اکبر عبدی، خانم گوهر خیراندیش، مرحوم داوود رشیدی و مرحوم جمشید اسماعیل خانی و دیگر عزیزان در این کاروان حضور داشتند. رابطه ای که ابتدای سفر بین عزیزان خانه سینما و والد بزرگوار ما وجود داشت، یک رابطه ای بود که نشأت گرفته از عدم آگاهی کامل از یک روحانی و عالم دینی بود. ولی پدر بزرگوار ما به گونه ای رفتار کرده بودند که در پایان سفر عزیزانی همچون داوود رشیدی خطاب به والد بزرگوار ما گفته بودند اگر روحانی تو هستی ما فدای روحانیت می شدی. این دگرگونی رابطه و جذب بالای مخاطب نتیجه این هست که به اون چه می گفتند عمل می کردند. با توجه به جایگاه علمی، فقهی، اجتماعی و سیاسی که داشتن، هیچگاه برای خودشون شأن و منزلتی قائل نبودن و این نشأت گرفته از بعد ملکوتی پدر بزرگوار ما بود که بر بعد ملکی ایشان غلبه داشت. والد بزرگوار ما توصیه فراوان به نماز اول وقت، انس با قرآن کریم و خواندن نماز شب داشتن. داخل پرانتز عرض کنم انسان ناگزیر دچار سکرات موت خواهد شد.
بله.
سکرات موت حالاتی هست که هنگام احتضار برای هر انسانی رقم خواهد خورد. از آثار سکرات موت زوال عقل هست. وقتی عقل آدمی زائل شود، امکان دارد بی اختیار هر حرفی را مطابق با آنچه در طول زندگی با اون مأنوس بوده بر زبان جاری کند. اگر کسی عمرش را صرف مادیات کرده باشد و از معنویات فاصله گرفته باشد، لحظات سختی در پیش رو خواهد داشت.
بله.
و از طرف اگر کسی در طول زندگی با قرآن و اهل بیت و رفع مشکلات مردم برای رضای ذات اقدس اله مأنوس بوده باشد، یقینا سکرات موت به گونه دیگر برای او رقم خواهد خورد. این حقیر تا به یاد دارم پدر بزرگوار ما غالبا یا مشغول مطالعه بودند یا عبادت یا رسیدگی به مشکلات عموم مردم و همچنین زندگی عادی خودشون و بنای ایشون زندگی در مسیر بندگی بود.
بله، نکته مهمیه.
نمونه دیگری که برای شما عزیزان عرض کنم این بود که والد بزرگوار ما امام جماعت مسجد امام حسن عسکری بودند که همیشه بعد از نماز مغرب و عشا برای عموم مردم به صورت ترتیبی تفسیر قرآن کریم میگفتند. تفسیر به گونه پیش رفت که تا آیه 110 سوره مبارکه بقره ادامه پیدا کرد تا زمانی که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد و منع رفت آمد در عموم جامعه همچنین مساجد بنابر مساله بهداشتی و اجتماعی صورت گرفت، که البته این جریانی که عرض میکنم مربوط به 3 روز قبل از ارتحال والد بزرگوار ما هست.
بله.
خب آقا به خاطر کسالتی که عارض شده بود داخل اتاق در حال استراحت بودن. آقای دکتر بیگلی داماد ما به منده گفتن که آقا در خواب دارن صحبت میکنن. من داخل اتاق آقا رفتم و دیدم که آقا در همان حالتی که در خواب هستن داشتن میگفتن که تفسیر آیه 114 سوره بقره میشود، که در همین حالت بود که من آقا رو بیدار کردم. 2 نکته از این مطلبی که خدمتتون عرض کردم، 2 نکته بسیار جالب در این اتفاق اخیر هست که به نظر بنده نشأت گرفته از انس و پیوند قلبی والد بزرگوار ما با قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت هست. نکته اول این که سیاق و فضای کلی آیه 114. ببینید این آیه‌ای که آقا در همون حالت در واقع کسالت و استراحت بیان کردن، آیه می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الآخرت عذاب عظیم. می‌فرماید که آیه یک جمله سوالیه و کیست ستمکارتر از آن که مردم را از ذکر نام خدا در مساجد منع کند. ببینید سیاق آیه مربوط به همون ایامی هست که مساجد بسته شد.
بله.
که خیلی ارتباط نزدیکی داشت. و نکته دیگر این که با توجه به این که والد بزرگوار ما به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی 2 روز نماز جماعت رو نرفتن و جلسه تفسیر هم تعطیل شده بود، آقا در عالم خواب در حال بیان تفسیر و نکات آیه‌ای بودند که اگر جلسه تفسیر تعطیل نشده بود و روال طبیعی جلسه ادامه پیدا میکرد، باز هم به همون آیه میرسیدن که در واقع آیه 114 سوره مبارکه بقره هست.
درود بر شما.
ببینید حضرت آقای حسینی و دیگر شنوندگان عزیز، من مطلبی که عرض کردم یک نتیجه گیری بسیار مختصر ولی مفید
بفهمید است.
عرض کنم که در لحظات آخر بنده کنار آقا بودم. خب آقا مشغول گفتن ذکر بودن، مشغول خواندن سوره مبارکه قدر بودن، مشغول خواندن سوره مبارکه اخلاص بودن، در همون حالات سختی که برای انسان به وقوع میپیونده. و داخل پرانتز من مطلب دیگه ایرم عرض کنم، والد بزرگوار ما در سال 1385 دچار سکته مغزی شدن. بله. به صورت کامل سمت چپ بدن پدر بزرگوار ما لمس شد.
بله.
و روزه هم بودن بیمارستان اهل العظما گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه بستری بودن. پزشکانی که اونجا بودن خواستن ترام رو وصل کنن، آقا گفتن چون من روزه هستم با تربت سید الشهدا صبر میکنم، با تربت سید الشهدا افطار کنم، و اجازه ندادن با اون حالشون که سکته مغزی عارض شده بود ترام وصل بشه. و معجزه شد، چون توکل که به ذات اقدس اله داشتن و توسلی که به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پیدا کردن، بدن کاملا به حالت عادی و طبیعی برگشت. من این چند ماجرا و این چند نمونهی که عرض کردم صرفا به این خاطر بود که این سکرات موت و لحظه سختی که وجود داره لاجرم بر هر انسانی اتفاق خواهد افتاد، ولیکن اون انس با قرآن و انس با اهل بیت است که در سخت‌ترین لحظه عمر زندگی انسان که در واقع کوچ از این نشئه به نشئه دیگر هست، اهل بیت هستن که در تیر ما هستند و این انس با قرآن هست که
خدا رحمتشون کنه. دعای بطای عزیز، بسیار نکات زیبایی از زندگیشون برای ما گفتید که هر کدومشون پر از درس بود و برای ما میتونه به عنوان الگو باشه که حتما عملیاتی و کاربردی هم هستن. براشون اولو درجات رو آرزو میکنیم جناب آقای بطایی بزرگوار، و خیلی متشکرم که فرصت گذاشتید و این نکات زیبا رو از زندگی مرحوم بطایی به ما فرمودید. درود بر شما.
تشکر از وقتی حضرت عالی در اختیار ما گذاشتین و از برنامه مفیدتون و دیگر دستاندارکاران عزیز.
زنده باشید. شب شما بخیر باشه جناب آقای بطایی عزیز. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین بطهایی، فرزند آیت الله سید هاشم بطهایی گلپایگانی رحمت الله علیه، شخصیت محوری برنامه امشبمون. انشاءالله ما هم بتونیم مثل این عالم بزرگوار از کسانی باشیم که در راه علم هر کاری که از دستمون برمیاد انجام میدیم.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم کورویان زیبا همه او دیدم، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم کورویان زیبا همه او دیدم،
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم، در چشم نکو رویان زیبا همه او دیدم، در دیده هر عاشق او بود همه لایق، من در نظر وامق از راه همه او دیدم، پندار دل افکاران غمخوار جگرخواران، یاری ده بیاران هر جا همه او دیدم، هر جا همه او دیدم، دیدم گل بستان ها صحرا و بیابان ها، او بود گلستان ها صحرا همه او دیدم، در میکده ساقی شد می در کش و باقی شد، جویای عراقی شد کورا همه او دیدم، کورا همه او دیدم، کورا همه او دیدم.
شبتون بخیر شنونده‌های عزیز، همچنان با شما این با برنامه افلاکیان رادیو معارف. امشب داریم در مورد سنگربانی علم با هم دیگه صحبت میکنیم و ازتون این شب این سال رو پرسیدیم که به نظر شما ما چطور میتونیم حق علم رو ادا بکنیم. لطفاً پیامک بزنید به 3553 و تلفن بزنید به 329-10-551 با پیش شماری 025. خانم مریم طاووسی از اهواز نوشتند که حق علم این است که در راه نیکو و به جا و به هنگام از آن استفاده شود و به کار برده شود.
از ملاک ارزشمندی علم عمل به آن است، چندان که علم بیشتر خانی چون عمل در تو نیست نادانی. در خاک بیلغان برسیدم به عابدی، گفتم مرا به تربیت از جهل پاک کن، گفتا برو و چو خاک تحمل کن ای فقی، یا هرچه آموخته ای در خاک کن.
خیلی متشکرم از تماستون. آقای یوسف خان محمدی از عجبشیر هم مثل شما نظرشون همینه و نوشتن که با عمل کردن به علم حق علم ادا می شود.
علم بی عمل اصلا فایده ای نداره. پس اگه ما بخواییم حق علم ادا کنیم، بایستی حتما به علممان بایستی عمل داشته باشیم که هم